یه شخصی رو بتونیم به همه کاربرامون ارائه بکنیم. توی این مسیر خب یه سری سرویس های دیگه، یه سری خدمات دیگه برای کاربرامون طراحی کردیم و هدف گذاری کاریم برای ارتباط با جامعه مشتریانمون، مشتریان غیر سازمانیمون، در واقع این هستش که ما بتونیم از طریق اپلیکیشن پیر از سرویس ABAB و دیاب که در واقع سرویس کاملا مفصل و فناورانه هست، سرویس هایی که خدماتی که در واقع کاربر یک سرنشین خود رو، یک دارنده خود رو بهش نیاز داره رو از طریق اپلیکیشن مشاهده بکنیم. همین الان از طریق اپلیکیشن ما شما گذشته از سرویس ABAB که باید حتما باهاش دانگل هم داشته باشید، میتونید بیمه شخص ثالثتون رو آنلاین بخرید، عوارض بزرگراهی، عوارض سالیانتون، خلافی خودروتون و طرح ترافیک خودروتون رو پرداخت کنید، میتونید اشتراک امداد خودروی در واقع میتونید اشتراک امداد خودرو بگیرید و کلی محتوای آموزشی و خبر در واقع در اپلیکیشن وجود داره که همشون به صورت در واقع آنلاین در اختیار کاربرانمون قرار گرفته. تشکیل شده یه تیم 20 و چند نفره که تو مجموعه ما 4 تا گروه وجود داره. یه گروهی که روی موضوع الکترونیک به صورت تخصصی کار میکنن، یه گروه روی موضوع خودرو، محتوای خودرو و مثلا یه سری الگوریتم هایی که بتونن بر اساس پارامترهایی که از خودرو میگیرن بیان حدس بزنن، پیش بینی بکنن وضعیت خودرو در آینده یا حتی پیشگیری بکنن نسبت به ایراداتی که ممکنه برای خودرو به وجود میاد. یه گروه دیگر داریم که خب طبیعتاً کار نرم افزاری انجام میدن، اپلیکیشن، سامانهای تحت ویبمون رو در واقع دارن توسعه میدن و یه گروه هم در واقع رو بحث بازاریابی و فروش دارن کار میکنن. این مجموعه افرادی هستن که مشغول به فعالیت هستن. ما در مجموعمون تو همه تیم ها بچه های کارشناسی ارشد و دانشجوهای دکترایی داریم که از دانشگاه خیلی خوب هستن، به ویژه تو تیم خودرویی و الکترونیکمون که بچه های خیلی خیلی با استعداد و توانمند و متخصص که دارن به کارین کمک میکنن که اون هدف گذاری هایی که برای خودمون طراحی کردیم رو بتونیم به دست بیاریم.
علاقه مندی این که در بازارهای بورس سرمایه گذاری بکنید، قبل از هر چیزی باید دانش و تخصص اون رو داشته باشید. این دانش و تخصصی که در موردش صحبت میکنیم خیلی هم چیز پیچیده ای نیست و شما میتونید با یه مشورت کوچیک راه خودتون رو به بازارهای بورس باز کنید.
وقتی به قدیم برمیگردیم و نصیحت‌های مالی بزرگترها رو مرور می‌کنیم، پس‌انداز کردن یکی از پررنگ‌ترین نصیحت‌هایی که بهمون شده. اما همه ما می‌دونیم که امروزه پس‌انداز کردن یا ممکن نیست یا اگر هم ممکن باشه، مثل ایام قدیم راه حل کارآمدی نیست. در نتیجه باید به سرمایه‌گذاری فکر کرد که یکی از مهم‌ترین و به نظرم بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بورسه. به همین جهت گفتگو کردم با آقای حیدری، کارشناس بازار سرمایه، و در ابتدا نظرشون رو در این مورد پرسیدم.
بازار بورس داخلی خب همونطور که همه بازارگاه‌ها در جریان هستن با یه شتاب خاصی در حال حرکت هست که دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در این زمینه وجود داره و کماکان میتوان انتظار داشت که با خریدهای مناسب و حمایتی که دولت انجام میده تا تقریبا اواخر سال 99 با در نظر گرفتن مسائل مالی و اقتصادی اکثر سهامداران میتوانند حتی در حد تورم و یا بیشتر از آن سود.
اصولا سرمایه گذاری برای نسلهای جوانتر واژه بزرگ و دور از دست رسیه، چرا که این تفکر به نوعی نهادینه شده که برای سرمایه گذاری نیاز به سرمایه های کلانی هست.
لحاظ میزان سرمایه که بزرگواران باید مد نظر داشته باشن، من پیشنهاد میکنم سرمایه رو وارد بکنید که ندارید، یا سرمایه رو وارد بکنید که تاب تحمل نوسان را داشته باشد. به عنوان مثال، من این سرمایه بر روی زندگی من نباید تأثیر بگذارد. این سرمایه میتواند هر مبلغی برای هر شخصی تعریف خاص خودش داشته باشد. به طور خلاصه سرمایه تاب تحمل داشته باشد، خود سرمایه تاب تحمل.
حتما شنیدید که گفته میشه ترس برادر مرگه. ترس از انجام کاری عواقب بسیار داره که البته خیلی از مواقع هم این ترس یک ترس منطقیه.
ببینید، من در مرحله اول به ترس این بزرگواران کاملا اعتراف میدم و کاملا به این عزیزان حق میدم. پس ترسی وجود دارد. پیشنهاد من به تمامی بزرگواران کمک گرفتن از صندوق هایی هست که توسط کارگزاری ها، صندوق سرمایه گذاری که توسط کارگزاری ها راه اندازی شده و معمولا و در بیشتر مواقع عزیزانی که اونجا هستن از دانش و آگاهی بالایی برخوردار هستند. این ترس خوبه و خیلی خوبه از نظر من، و مرحله اول پیشنهاد میکنم به سوق به سمت صندوق های سرمایه گذاری. ببینید، در ایران کمی داستان از مرحله سواد مالی و اقتصادی فراتر است. حتی شما باید یه رویکرد و توانایی دستیابی به یک سری اخبار و رویدادها و تحلیل های پیشرو هم داشته باشید. به همین خاطر کسانی که در بطن مسائل مالی و اقتصادی هستند کمی قدرت تحلیل و پیشنگری بیشتری دارن. من پیشنهاد میکنم که در مرحله اول سرمایه این عزیزان در صندوق‌های سرمایه گذاری روش بکنن، بعد از کسب مراحل دانش و آگاهی در مراکز معتبر میتونن مرحله‌ای وارد این بازار بشن، نه به صورت یک جا.
در مورد برندسازی صحبت بکنیم، اما اول باید بدونیم که چرا معرفی نشان تجاری اینقدر برامون اهمیت داره. یه نشان تجاری قوی به ما کمک میکنه تا اعتماد مشتری رو به خودمون جلب بکنیم و از اون مهمتر مشتری هامونو به مشتری های وفادار تبدیل بکنیم. و اگر بخوایم یک کسب و کار ماندگار راه اندازی بکنیم، باید همه ی تمرکزمون رو معطوف به برندسازی کنیم.
برند یعنی سبک زندگی، برند یعنی گاو بنفش، یعنی تفاوت، تمایز و خاص بودن. شما وقتی در قلب و ذهن کسی نفوذ پیدا میکنی، امکان داره کسی با دامپینگ قیمت بیاد اون نفوذ از شما بگیره. اما شما وقتی رسوب میکنید در قلب یک کسی، در ذهن یک کسی، و شما رو یادآوری میکنه، آگاهی برند از شما میره بالاتر، خب باعث میشه که بهتر بشه. برند یعنی چی؟ برند یعنی که من یک کیفیت مطلوبی داشته باشم، یک تمایز داشته باشم، یک نوآوری داشته باشم، خدمات پس از فروش خوبی داشته باشم، ارتباط داشته باشم.
امید امیدوارم که تا پاراگراف بعدی باز هم همراه و شنونده ما باشید و نکاتی که در این برنامه ذکر شد مورد توجه شما واقع شده باشه. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیس و طعمش، آلیس و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
که امروز را از دست می دهد فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی با ارزشتر از امروز نیست. لحظه های امروزتون سرشار از سلامت و سعادت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو جوان 12:15 است. دعوت می کنم دال رو بشنوید.
یه حرفه، فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم ها و آقایون سلام، امروز یک شنبه هفتمین روز از اردیبهشت سال 1399 هست و من راضیه سادات هاشمی به اتفاق همکارانم همراه شما. قبل از هر موضوع دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید. اگر در زمان پخش برنامه نظری دارید، از طریق سامانه پیامکی 30881 با ما در میون بگذارید. میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا فایل های صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید در سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir. بر روی دیوار مخاطبین برنامه دال رو انتخاب کنید و مباحث خودتون رو مطرح کنید. ما منتظریم تا شما ما رو همراهی کنید. یادتون باشه که ما در فضای مجازی هم صفحه داریم به نشانی @dal_88. فجی میکنم DA4L_88. امروز هفتم اردیبهشت روز ایمنی حمل و نقل هست. حمل و نقل که یکی از مباحث پیشرفت جوامع هست، چه جوامع شهری و چه در نگاه کلانتر پیشرفت یک کشور. ما امروز میخواییم به بحث ایمنی بپردازیم و البته بحث هوشمندسازی. شما چقدر با مباحث هوشمندسازی حمل و نقل آشنا هستید؟ چقدر از اپ‌ها یا برنامه‌های هوشمند در حمل و نقل استفاده میکنید و چقدر به شما کمک کرده در تسریع حمل و نقل یا اینکه از ترافیک دوری کنید؟ لطفا ما رو همراهی کنید با این برنامه دار. چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار. این روزها همه ی عرصه های خدمات عمومی از مزیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره میبرند تا هوشمندسازی را محقق کنند. حمل و نقل هوشمند حاصل به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ترابری. مزیت حمل و نقل هوشمند بر حمل و نقل سنتی هم بهبود کارایی و ایمنی بیشتره. در ایران ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروژه های متعددی رو برای حرکت به سوی حمل و نقل هوشمند تعریف کرده. در روز ملی حمل و نقل پیگیر پروژه های در حال طراحی، پیاده سازی و اجرا شده ی حمل و نقل هوشمند در کشور هستیم در دال امروز. ساعت 12:19:43 از جناب آقای مهندس شهاب خدامرادی، مسئول حوزه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس خدامرادی سلام بر شما.
سلام، از وقت بخیر دارم.
همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادت در این ایام.
درود بر شما آقای مهندس. عنوان شغلی شما که خیلی طولانی بود، ولی من از شما میخوام که خیلی صریح و کوتاه پاسخ سوالات من رو بدید تا ما بتونیم مباحث بیشتری رو مطرح کنیم. درود بر شما آقای مهندس خدامرادی. برای شروع لطفاً یک تعریف جامعی از مفهوم حمل و نقل هوشمند رو بفرمایید و اینکه این بحث از چه زمانی مطرح شده و در سالهای اخیر چه مصادیقی داشته.
بله خواهش میکنم. من یک تعریف کلی بخوام خدمتتون ارائه بدم. در واقع بهره گیری از فناوری‌های نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون آی‌تی
بله.
در صنعت حمل و نقل هوشمندسازی حمل و نقل میدن
بله.
که هدفش افزایش کارایی و بهره‌وری این صنعت هستش. در سالیان اخیر به دلیل در واقع جنس این مفهوم و خدماتی که حمل و نقل هوشمند میتونه ارائه بده، تقاضای استفاده از این خدمات بسیار در واقع بالا رفته و به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده
بله.
که در واقع از مزایای اون میتونیم به بحث افزایش ایمنی، بحث کاهش ترافیک، بحث کاهش مصرف حامل‌های انرژی و همینطور کاهش آلودگی هوا اشاره بکنیم
بله.
که هر کدوم از اینها میتونن آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی داشته باشن. در واقع با استفاده از فناوری‌های هوشمندساز در حوزه حمل و نقل میتونیم در واقع این آثار مخرب رو کاهش بدیم.
چقدر خوب. حالا ما به عنوان شهروندانی که خیلی در این حوزه متخصص نیستیم، من خودم رو به شخص عرض میکنم، اون چیزی رو که دیدم و برام قابل درک بوده، خب این مباحث هوشمندسازی در حمل و نقل شهری بوده، مثل سنسورهای هوشمندی که روی اتوبوس‌ها یا روی چراغ‌های راهنمایی رانندگی نصب می‌کنن یا روی خطوط عابر پیاده هست برای اینکه کسی خط قرمز رو رد نکنه، یا اینکه چراغ سبز بشه برای حرکت اتوبوس‌ها که توی ترافیک نمونن، یا حالا دوربین هایی که این روزها دوربین های سرعت سنج که خب اگر کسی سرعت رو رد کنه اونو ردیابی میکنن و مباحث این چنینی. اما در حوزه حفظ محیط زیست و نکات دیگری که شما اشاره کردید، خب من خودم به شخص خیلی اطلاع ندارم، میشه مصداقی برای ما بفرمایید؟
خدمت رو عرض کردم، یکی از کاربردهای در واقع مهمی که میتونه داشته باشه، البته خودتون هم به درستی اشاره کردیم بهش
بله.
وقتی که از طریق این در واقع تکنولوژی و فناوری ما بتونیم ترافیک رو کاهش بدیم و یا در واقع میزان مصرف سوخت رو کاهش بدیم، به طوری که در واقع با مانیتور یا پایش ناوگانی که در اختیار هستش میتونیم این کار رو انجام بدیم. به این ترتیب به عنوان مثال میتونیم مسیر بهینه رو به ناوگان در واقع پیشنهاد بدیم و همینطور در واقع اون موقعیت هایی که در واقع ناوگان شاید به صورت بیهوده در واقع در اونجا میاد و حضور داره، اینها رو کاهش میدیم. به این ترتیب همه اینها
بله.
نهایتا دست به دست هم میده تا در واقع میزان آلایندگی و همینطور آلودگی هوا کاهش پیدا بکنه.
درست.
شاید بشه گفتش که از مهمترین در واقع مزایایی هستش که توی حوزه زیست محیطی میتونیم بهش اشاره بکنیم. در واقع با کاهش ترافیک
بله.
کاهش میزان مصرف سوخت میتونه این مهم اتفاق بیفته.
درسته آقای مهندس. ما در ابتدای صحبتمون هم اشاره کردیم که شما یه سری پروژه ها رو طراحی و پیاده سازی، یعنی یه سری ها هم اجرا کردید. از اونجایی که بحث حمل و نقل هم مربوط به وزارت راه و شهرسازی میشه و ادارات زیرمجموعه اون مثل اداره کل حمل و نقل و پایانه ها یا ادارات دیگر، و از این طرف هم مربوط به شهرداری ها میشه، مخصوصا شهرداری های کلان شهرها که خب مدیریت حمل و نقل درون شهری رو در دست دارن، شما که به عنوان کسی که در نهاد ریاست جمهوری دارید فعالیت میکنید، بفرمایید که الان در کشور ما، حالا در بخش‌های مختلف که احتمالاً هم خیلی مدیریت‌هاشون با هم شاید هماهنگ نباشن، بالاخره هر کسی یه مدیریت جداگانه‌ای داره، وزارت راه یه مدیریت داره، شهرداری یه مدیریت داره، برای حرکت به سمت حمل و نقل هوشمند چه زیرساختایی به لحاظ مخابراتی و ارتباطی و البته راه و شهرسازی ما نیازمندیم و چقدرش پیاده سازی شده؟
بله، همونطوری که فرمودین برای پیاده سازی مفهوم حمل و نقل هوشمند نیاز هستش که تعامل خوبی بین در واقع متولیان این حوزه که خیلی گسترده هستن
بله.
اتفاق بیفته. از جمله خودتون اشاره کردین، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، اپراتورهای مخابراتی، خودروسازها، اینا همه از دستاندرکاران و نهادهایی هستن که به نوعی مرتبط با بحث حمل و نقل هوشمند هستن.
بله.
ما در ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش داریم که با در واقع ایجاد هماهنگی و همینطور ایجاد وحدت رویه بین بازیگران این حوزه در واقع کاری بکنیم که هم افزایی میان بازیگران افزایش پیدا بکنه و نهایتا همه در واقع به صورت یک پارچه به سمت این مفهوم حرکت بکنه.
بله،
این از در واقع وضعیتی هستش که ما در ستاد اینجا دنبال میکنیم که در واقع خب به دلیل نقشی که داریم با تمامی این بازیگرانی که خدمتتون گفتم ارتباط داریم، ارتباط برقرار میکنیم.
بله.
و به فراخور نیاز و همینطور با تکیه به ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی میایم و در راستای رفع نیازهای اون سازمان ها در واقع با استفاده از ظرفیت شرکت دانش بنیان اقدام میکنیم.
خب الان چه دستاوردهایی به دست آوردید؟
خواهش میکنم، من میخواستم خدمتتون بگم که حالا من از مزایای همه هوشمند گفتم خدمتتون، اگه اجازه بدین یه مقدمه خیلی کوتاهی رو در رابطه با همین حالا مفهومی که امروز هم حالا روز ایمنی هم‌نقل نام گرفته و
بله.
بیشتر می‌خواستم راجع به اون خدمتتون توضیح بدم صحبت بکنم. حالا مقدمه خیلی کوتاهی رو اشاره می‌کنم. خب می‌دونیم که حدود 70% هم‌نقل بار و مسافر در کشور از طریق جاده صورت می‌گیره، پس بنابراین ایمنی تو این بخش خیلی حائز اهمیت هستش و همینطور آمار هم به ما میگن که همه ساله حدود 5-8% درآمد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه‌های ناشی از تصادفات و همینطور تلفات جاده‌ای میشه. به این ترتیب میتونیم بگیم که بزرگترین چالش هم نقل جاده‌ای کشور ما زوانه و تلفات میباشه.
بله.
به این ترتیب در ستاد با توجه به رویکردی که هستش و افزایش ایمنی همیشه به عنوان یکی از مهمترین مزایای هوشمندسازی هم‌نقلش یاد میشه.
بله.
اومدیم و با همکاری سازمان‌های زیرفت و مرتبط اومدیم و پروژه رو تعریف کردیم تحت عنوان پروژه پیاده سازی سامانه تماس اضطراری یا همون ایمرجنسی کال.
بله.
که در واقع این سامانه قابلیت اعتراض‌رسانی خودکار محل وقوع سانحه خودرو رو به واحدهای اورژانس داره که نهایتاً باعث کاهش تلفات جاده‌ای از طریق کاهش زمان امدادرسانی میشه.
خب این چجوری این اتفاق میفته؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟
ببینید در واقع شرکت
های یعنی شرکت های خودروساز ما اومدن ارتقا دادن این بحث ایمنی خودشونو
توی مرحله اول. ببینید اولا که یه توضیح بدم که این طرحی که الان خدمتتون گفتم از سال تقریبا 2015 به این ور
بله
به عنوان یک الزام هست برای خودروسازانی که در سطح اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنن.
بله.
کم کم این رو در واقع برای خودروسازان داخلی هم اجرایی و پیاده‌سازی خواهد شد. ما تا الان به دلیل مسائلی که هستش نمیتونیم به صورت در واقع جامع و فراگیر برای خودروسازان بخوایم و این طرف رو الزامی بکنیم. فعلا از پایلوت‌های کوچیک شروع کردیم به این معنی که در واقع اون سیستم‌های ناوبری و موقعیت‌یاب‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان خودمون اینها رو تولید می‌کنن، اینها بر روی خودروها در واقع میان به صورت یک محصول افتر سیل، یک محصولی که بعداً به خودرو اضافه میشه، میاد اضافه میشه و موقعیتش از طریق در واقع اون بستر مخابراتی که حالا میتونه
بله.
در واقع زیرساخت مخابرات و حالا سیم کارت باشه که موقعیت رو میتونه اطلاع بده به واحد در واقع مانیتورینگ مرکزی و در صورتی که تصادف یا سانحه خدای نکرده اتفاق بیفته حسگرها اینو در واقع حس میکنن، سنس میکنن و موقعیت خودرو رو به واحد اورژانس اعلام میکنم.
خب این اتفاق از کی میفته آقای مهندس؟ الان شما گفتید که شرکت های دانش بنیان شما یک سری دستاوردهایی دارن که میاد روی خودرو سوار میشه، از کی ما شاهد این اتفاق هستیم؟
ببین خدمتتون گفتم الان در واقع با توجه به شرایطی که خودروسازهای ما دارن پیاده سازیش واسه خودروهایی که در حال حاضر تولید میشه امکان پذیر نیست.
بله.
اما چیزی که از ما میگم ما خدمتتون گفتم ما در واقع ناوگان خودروی کشور طیف بسیار وسیعی رو شامل میشه از
بله.
ناوگانی که به حمل بار اختصاص داره در واقع اون در واقع ناوگانش مختص حمل بار هست
بله.
ناوگانی که حالا خود بار هم به انواع مختلف تقسیم میشه، مواد غذایی، مواد دارویی و سایر در واقع اقلام و همینطور ناوگانی که به حمل مسافر هستش که حالا در حوزه عمومی یا خصوصی هستش و همینطور ناوگان خودروهای شخصی، بنابراین طیف خیلی گسترده ای رو شامل میشه. ما به اون طیفی که بیشتر متقاضی این قضیه بود که غالبا حالا اونهایی هستن که بار رو هم میکنن به دلیل اینکه میخوان که پایش بکنن کیفیت حمل و نقل بارشون رو در طول مسیر، از اون در واقع جامعه آماری شروع کردیم. قطعا زمانی که اون در واقع تست ها گرفته بشه و این سامانه روی اون ناوگان به صورت موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی بشه
بله.
خودروسازان هم ترغیب خواهند شد و در آینده اونها هم به این سمت خواهند رفت، چرا که همه در واقع جامعه خودروسازی کشور و همینطور حمل و نقل کشور به در واقع اهمیت وجود چنین سامانه‌ای همشون واقف هستن و همشون هم اذعان دارن به این قضیه.
خیلی عالی. آقای مهندس، شما اشاره کردید به بحث سوانح و تلفات و بحث هوشمندسازی. اینطور که من صحبت‌های شما متوجه شدم، ما هنوز راه درازی در پیش داریم که من امیدوارم شما